و هنرمندان تاجیک آثار نمایشی همچون آثار شکسپیر، کاوه آهنگر، رستم و سهراب را روی صحنه آوردند. همچنین تئاتر دولتی شهر دوشنبه با نام صدرالدین عینی از نظری محبوبیت بین تماشاگران و پخش زنده در سایت‌های تئاتر و شبکه‌های اجتماعی در بین بهترین سالن‌های اپرا و تئاتر کشورهای جامعه همسود قرار دارد. عبدالمومن شریفی، اسفندیار غلاموف و غنیجان عالیموف از هنرمندان معروف تاجیک در خصوص وضع کنونی تئاتر تاجیک میگویند:
همون وقتی که در تئاترها نوبت نیستند برای دیدن، برای درآمدن، همون وقتی که مردم خواهش تئاتر رفتن میکنند، همون وقتی مردم درک میکنند که تئاتر چی، اون وقت میتونه که راضی باشه از بس. حاج من چی دروغ بگم اگر مثلا بگم که البته این نارضایتی من ناشکری نیست، اما چیزی واقعی است برای من حال حاضر راضی نیستم.
فیلم با کلی از تئاتر فرق دارد. مثلا در تئاتر باشد، مثلا ما تئاتر چیز زنده است که اینمین حاضر واقعی که حاضر شما تماشا کردید، واقعی که حاضر رفته است، هنرمند عین همین زمان بازی میکنه، زنده است و شما در عین زمان میبینید. مثلا هیچ وقت این نمایش که شما تماشا کردید پگاه هم مثلا ساعت دو نمایش میشد، این نمایش که فرق مانند نمیشد، فرق میکنه، برای که وای دیگه خیلی وارد میشد اون هنرمند، از اونجا دیگه خیلی وارد میشد، یعنی چیز زنده.
ما تنبلیم، خصوصا حاضر وقتی دور این تلفن‌های موبایلی، اینترنت، کم کتاب میخونیم، ولی در یک لحظه کوتاه که یک و نیم ساعت دوام میکند، فرض کردیم فردوسی، فرض کردیم از اول تا آخر مثلا درباره حیات و زندگی فردوسی رو تماشابین با خبر میشود. تئاتر خیلی مهم است.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
عزیزان شنونده، قسمت دیگری از نمایش ارسلان نامدار همینک آماده پخش است که با هم میشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
امیر ارسلان نامدار، نویسنده محمد علی نقیب الممالک، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت 22، به نام خداوند جان و خرد، چزو برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند رای و خداوند جای، خداوند روزیده رهنما. سلام و وقت بخیر شنوندگان داستان دلنشین امیر ارسلان نامدار. در نوبت‌های پیشین شنیدید که راویان اخبار، ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوش چینان خرمن سخندانی و چابک سواران میدان دانش، توسن خوشخرام سخن را بدین گونه آغاز کردند که امیر ارسلان از پادشاهی روم دست می کشد و برای به دست آوردن فرخلقا عازم فرنگ شد. مدت 2 سال هرچه می کند نمی تواند به وصال یار برسد. به قلعه سنگ می رود و از شهر لعل سر در می آورد. در شهر پریزاد که عروس و فرزند پادشاه در بند فولاد زره اسیرند و فرخ لقا نیز در بند وی و مادرش است، امیر ارسلان با تلاش فراوان با شمشیر زمرد نگار فولاد زره دیو را میکشد، به قلعه سنگ میرود و جان منظربانو و گوهرتاج بانو را نجات میدهد. اما شمشیر زمردنگار را که باز کننده همه گره هاست از دست می دهد. مدتی بعد به کمک پیری پاردوز در قلعه سنگباران شمشیر را به دست می آورد و مادر فولادزره را می کشد. ولی هنوز نتوانست فرخ لقا را به دست آورد. امیر ارسلان به همراه اقبال شاه پادشاه سرزمین بنجان را شکست می دهد و موانع بسیاری را از سر راه بر می دارد. در قلعه سنگباران هر چه جستجو می کند فرخ لقا را نمی یابد، تا اینکه در مرتبه سوم قصف باغ فادزهر بعد از سختی ها و مرارت های بسیار فرخ لقا را می بیند که در بند و زنجیر در اتاقی مویه می کند. امیر ارسلان بند می گسلد و دو دل داده به یک دیگر می رسند. اما این پایان ماجرا نیست. حالا به این نوبت از داستان گوش دهید.
ای دل قفل، این ماه منیر گویا همسر امیر ارسلان است. در این یک شبانه روز که آمده بسیار به او التفات می کند. ای کاش در بند فولاد زره مرده بودم و رقیب را با این حسن و جمال نمی دیدم. جایی که چون این ماه روی باشم امیر ارسلان کی نظر به من کند؟
شده دختر سرزمین فرنگ چرا قدگیری افسرده؟ در چنین روزی که بعد از 3 سال از بند فولاد زره دیر خلاص شده یا دیدار یار وفادارت را دیدی، این همه دلتنگی چیست؟ چرا اینقدر در فکری و پریشانی؟ امروز روز خنده و شادی است. صدای شادی و جشن مردم را نمی شنوی؟ این همه برای تو شادی می کنند، تو از بهر چه دلگیری؟
آه شمس وزیر، تو سالها به صداقت به پدر من پتروس شاه خدمت کرده ای. حالا که پرسیدی میگویم.
مشتاق شنیدنم ملکه.
کاش که قمر وزیر مرا کشته بود یا در بند فولاد سری دیو مرده بودم و چون این روزی را نمیدیدم که با رقیب رو در رو بنشینم.
رقیب شما کیست؟
وزیر، خنده شما مرا میکشد. میگویی یار وفادارت را دیدی؟ اگر یارم وفادار بود، اگر وفا داشت، به جز من کس دیگر را نمیخواست. من محض خاطر او به این بلاها گرفتار شدم. او به جای من همه وقت با این نازنین بود و به خاطرش هم نمیگذشت که من در این دنیا بودم.
کدام نازنین ملکه؟ چه میگویی؟ نشانی بده بدانم کیست.
ماه منیر را میگویم.
ملکه، شما برای این از صبح حال خوش و وفاد حرام کردی؟
معلوم است، چون این رقیبی رو چه کسی میتواند ببیند؟
قربانت کردم. میخواستیم سوال را زودتر از من بپرسی تا جواب بگویم و از این شک و تردید بیرون بیایی. بدان که این نازنین دختر ملک جانشاه و از طایفه جان است و عاشق ملک شاپور بود. همون که امیر ارسلان از پی شمشیر زمرد نگار به مملکت بنیجان رفت، این دختر با امیر ارسلان دست خواهر و برادری دادند و محض آن که امیر ارسلان او را به ملک شاپور بدهد، یاوری ها در حق امیر ارسلان کرد. مادر فولاد زره به دستیاری این دختر کشته شد. حالا که به حمدالله تو از بند نجات یافتی، امیر ارسلان میخواهد اول این دختر را برای ملک شاپور عروسی کند، تو را ببرد به مملکت روم و با رضای پدرت برای خودش عروس کند. الان هم مرا فرستاد شما را خبر بدم ماه منیر را آماده کنید و همراه هم بیایید.
من چرا این گونه خیال کردم؟
امیر ارسلان به خدا مرد مردانه و شیر فرزانه است و تا امروز مادر در چون او جوان مرد و صاحب غیرتی به وجود نیامده است. کسی که در راه تو دست از سلطنت و تاج و تخت بردارد و مدت 3 سال تمام یک و تنها در کوها و بیابانها راه برود و کله به کله فریتان و جادوگران بزند، با این که هر کس او را دید کمال اصرار را داشت که دست از این دختر بردار و خودت را به کشتن نده، به حرف هیچ کس گوش نداد و دست از تو بر نداشت. حالا حق داری او را تهمت بزنی و از او دلگیر و دلخور باشی. اگر بدانی امیر ارسلان در این مدت که تو گرفتار بودی چقدر زحمت کشید و چه محنت ها دید و به چه جاها رفت و با چه کس ها جنگ کرد، هر آینه هر ساعت 1000 مرتبه قربانش می روی. فرخ لقا نازنین، تو بی جهت اینجا نشسته ای و شادمانی امروز را بر خود تلخ کرده ای. امروز روزی است که بعد از 3 سال محنت و مشقت راحت شدی. بگو، بخند، شادی کن، بگذار حالت جا بیاید، چاق بشوی و سر دماغ بیایی.
شمس وزیر، تو را به خدا اینها را راست میگویی یا میخواهی مرا از این قصه بیرون بیاوری؟
دشمنی به نمک پدرت کردم اگر غیر راست بگویم. هرچه عرض کردم درست است.
ای دل غافل، از صبح تا به حال بی جهت مامانی را از خود رنجاندم و کم محلی به او کردم. مبادا پیش امیر ارسلان از من شکایت کند.
امیر ارسلان فرمود است از امروز تا 7 شبانه روز دیگر عروسی ملک شاپور است، باید مامانی را بر تخت بنشانیم و در تدارک عروسی باشیم.
شرمنده شدم.
محبوبم،
درود بر پهلوان عالم. بیا 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 نزد فرخ لقا بنشین که بسیار دلتنگ توست. خب من میروم به کارها بپردازم.
چگونه؟
تصدقت بروم، همین که امروز داخل این عمارت شدم مامانی را دیدم. به خیال اینکه شما او را برای خودتان آوردید دنیا به چشمم سیاه شد. حالت مرگ به من دست داد، نزدیک بود از قصه بمیرم. تا اینکه شمس وزیر آمد اخبار عروسی بدهد، مرا کسل و بی دماغ دید و پرسید ملالت چیست؟ به او گفتم، خیلی خندید و گزارش مامانی را گفت. بعد آسوده شدم و الا از قصه نمی دانستم کجا هستم و با چه کسی حرف می زنم.
این چه خیالی است که شادمانی امروز را به خودت حرام کرده ای؟ افسوس که هنوز نوکر خودت را نشناخته ای. ماه منیر کیست؟ دشمنی به خدای 18,000 عالم و آدم کردن. اگر حور از بهشت بیاید بعد از تو به نظر من جلوه نمی کند. گیرند مردم دوستان نامهربان و مهربان، هر روز خاطر با یکی، ما خود یکی داریم و بس.
امیر ارسلان، تا قیامت یکی از کنیزان تو هستم و تا جان دارم دست من از تو دامن تو. به 1000 زبان شکر یک التفات تو را نمیتوانم گفت.
حالا برخیز و برای عروسی ماه منیر و ملک شاپور آماده شو. برخیز.
سر مامونی را گوش تا گوش بریدند و ملک شاپور در وسط تالار در خواب است.
برخیزید، برخیزید، برویم ببینیم چه اتفاقی افتاده است.
برویم.
آنجاست. ای وای، ای وای،
قربانت کردم از گریه مهمونه ای که زنده نمی شود. حالا باید بفهمیم این کار کدام ظالم است. چرا از این همه صدا ملک شاپور از خواب بیدار نمی شود؟
سلام بر شما امیران.
چرا می خندی مراد؟
قربانت کردم صاحب این کار را شناختم. این کار الهاک دیو است که ملک شاپور را خواب بند کرده و ماهمونی را برده است و کسی دیگر را به جای او سر بریده است. برای اینکه الان در تمام خاک پریزاد از پشته تاریک و هزار تاغ سلیمان الى اول خاک بنی آدم غیر از الهاک دشمنی نداری. الهاک مدت 10 سال می شود که به جمال ماهمنیر عاشق بوده و در پی فرصت می گشت. تا دیشب فرصت به دستش آمده، دختر را برده و کسی دیگر را آورده و سر برید است. شما بدانید که ماهمنیر زنده و سلامت است.
شمس وزیر، حرفای این پیرمرد بسیار به عقل نزدیک است. برای اینکه در فرنگ هم وقتی قمر وزیر فرخ لغا را دزدید سر کسی را بریده بود و من خیال کردم ملکه است.
بله این هم می شود، اما یقین نمی توان کرد.
یقین می دانم همین است.
پس چند روز صبر کنید، یک نفر بفرستید به مملکت بنی جان تحقیق کند ببیند راست است یا خیر.
باید 5 روزه برود به مملکت بنی جان و قلعه سنگباران و خبری از الهاک دیو بیاورد که کجاست و در چه کار است. تحقیق کند ماه منیر دختر ملک جان شاه را او برده است یا خیر، و زود خبر بیاورد که معطل هستیم.
اطاعت امر میکنم امیر است.
ای داد از این همه بیداد، صد حیف از ماه منیر و ملک شاپور.
عمر دولت از زیاد شود ملک امیرارسلان.
چه شد مرآت؟ از الهاک دیو و ماه منیر چه خبر آوردید؟
قربانت کردم به اقبال وی زوالت رفتیم در مملکت بنی جان و قلعه سنگباران. الهاک دیو را دیدیم در قلعه سنگباران، در کمال خوبی است و ماه منیر زنده و سلامت در آنجاست. اما الهاک دیو او را به زنجیر بسته است. ماه منیر گرگی می کند.
شما ماه منیر را با چشم خود دیدید که زنده و سلامت است؟
بله قربانت کردم او را با چشم خود دیدم.
خدا رو شکر. از این قرار که معلوم است تا نرویم به جنگ الهاک و او کشته نشود، ملک شاپور از خواب بیدار نمی شود و ماه منیر هم به دست او گرفتار است. گذشته از اینها، تا بشنود من از خاک پریزاد بیرون رفته ام، به سر وقت شما خواهد آمد و از فولاد زره دیو بیشتر فساد خواهد کرد. باید این فتنه را بخوابانیم بعد به خاک فرنگ بروم. شما اینجا آسوده بمانید، من لشکر میبرم به مملکت بنی جان و علاج الهاک دیو میکنم و میایم.
فرزند، این چه حرف است که میزنی؟ سر ماست و خاک قدم تو. به هر جا که بروی من و شاروکشا جان خود را در کف دست میگیریم و میاییم. در مملکت بنی جان 1000 گونه خطر و آسیب برای تو فراهم خواهند آورد. تو را بگذاریم تنها روی؟ اگر به دم اژدها هم که بروی ما به دل و جان همراهت میاییم.
منتدار شما هستم ملک اقبال شاه، شاه رخ شاه.
تو مانند پسر من هستی ملک امیرالسلام.
پس بفرمایید تدارک لشکر ببینند.
میگویم چون این کند.
پس شاهرخ شاه هم سپاه ارز بیزا را حاضر کند، سپاه دشت فادزر را هم تدارک ببینید و آماده کنید.
همه ی دستورات تو را انجام میدهیم.
شمس وزیر، تو هم فرخ لغا را به شهر صفا ببر، پیش ملک فیروز باشید. اگر به سلامت برگشتم که خودم خواهم آمد، اگر کشته شدم و برنگشتم، ملکه را ببر در فرنگ به دست پدرش پتروس شاه بسپار.
باشد چون این میکنم.
قربانت کردم به اقبالت 300,000 سپاه حاضر میکنی. در شهر فادزر اردو میزنی. 100,000 سپاه دشت صفا مال من است. 100,000 نفر سپاه ارز بیزا مال شاهرخ شاه است و 100,000 سپاه دشت فادزر و زهرگیاه مال ملک شاپور است. با این عده سپاه به جنگ الهاک دیو میرویم.
آفرین بر شما.
صبح در آمد به کوه مهر درخشان، چرخ تهی گشت از کواکب رخشان. جاده ظلمت شب رسید به آخر، گشت سحرگاه پدید چشمه حیوان. یوسف بیضا بر آمد از خاور، صبح زلیخا صفت درید گریبان. با سرزدن آفتاب لشکر چون دریا به موج در آمدند و جانب مملکت بنیجان روان شدند. یک ماه می رفتند تا به سه منزلی مقصد رسیدند. افریتان خبر بر سهل وزیر ملک جانشاه آوردند که در شهر به جای ملک نشسته بود. همین که خبر را شنید آه از جانش بر آمد، سراسینه به جانب قلعه شیر گویا.
قربانت کردم امیر ارسلان رومی که تمام خاک پریزاد را به هم زد و قلعه سنگ باران را ویران کرد و ملک جانشاه و ملک نوبان را کشت. حالا نمیدانم با چه اتفاق افتاده که با 300,000 سوار به قصد تسخیر مملکت بنی جان آمده و حالا به سی منزلی رسیده است. تکلیف ما بندگان چیست؟
سهل، خاطرت جمع باشد که او را به قصب خودم گرفتار میکنم. خوب گوش بدار چه میگویم. همین که امیر ارسلان رومی آمد، تو با ارکان و اعیان دولت به استقبال بروید و آنچه لازمه بندگی است به جا بیاورید. همین که تکلیف اسلام به شما کرد، بگویید ما مطلبی داریم. اگر مطلب را برآورید مسلمان می شویم. میگوید مطلب شما چیست؟ بگویید در یک فرسنگی این شهر کوه و جنگلی است که اژدهایی در آن منزل دارد. ماهی یک بار بیرون می آید، هر چه گاو و گوسفند و آدم گیرش می آید می خورد و سرر کلی می رساند. بارها لشکر کشیده ایم و خواستیم علاجان بکنیم، نتوانستیم. اگر تو که امیر ارسلانی علاج این اژدها را کردی، ما مسلمان می شویم و طوق بندگی تو را به گردن می اندازیم. امیر ارسلان از غروری که دارد به جنگ اژدها می رود. آن وقت من به ید قدرت خودم دفع او و سپاهش را می کنم.
شما چه کسانید و چه مطلب دارید؟
قربانت کردم، بنده آستان سهل وزیر ملک جانشاه هستم. اینها همه سرکردگان و امیران و اعیان مملکت بنی جان هستند. خبر مقدم مبارک شما را که شنیدیم، سر و پای برهنه بر آستانت حاضر شدیم. دیگر امر از مصدر جلال است. گر برانی چه کند بنده که فرمان نبرد، ور بخوانی عجب از غایت احسان تو نیست.
مرحبا به تو سهل وزیر.
قربانت کردم، آنچه به سمع شما رسید صحیح است. الهاک دیو ماه‌منیر را آورده است. سالها بود که عاشق جمال ملکه بود و در کمین بود تا اینکه او را به چنگ آورد. منظرش در قلعه سنگباران است.
نمیدانی با ماه‌منیر چه رفتار میکند؟
از قراری که میگویند از روزی که ملکه را آورده است، ماه منیر همه اش گریه میکند. هرچه الهاک دیو زاری میکند و نوید میدهد آرام نمیشود.
بر صورت تو باید بروی، دو روزه آنچه سپاه مقدور میشود حاضر کنی که به زودی علاج او را بکنی.
قربانت گردم، بنده مشکلی دارم که به خاک پای مبارک مشرف شدم.
مشکلت چیست؟
تصدقت بروم؟ الهاک دیو و ماه منیر جای نمی روند. کاری بکنید که رعیت از دست به در می روند. آنچه تلف شدند هیچ، باقی در فکر فرارند.
چرا؟
یک فرسنگی شهر جان جنگلی است و مرتع گاو و گوسفند. 3 سال است در این جنگل اژدهایی پیدا شده و آنچه گاو و گوسفند و چوپان است خورده و کار بر مردم تنگ شده است.
نزد من آمدند. قدغن کردم دیگر کسی به جنگل بروند. روزی نشسته بودم که گفتند اژدها به شهر آمده و بسیاری را خورده است. همین که این سخنان را شنیدم بارها لشکر کشیدم، چندین هزار نفر تلف شدند، ولی نتوانستم اژدها را چاره کنم. حالا مدت یک سال است که هفته یک مرتبه به شهر می آید و زن و مرد و بچه با هرچی گیرش بیاید می خورد و می رود. تو که امیر ارسلانی و سکه مردی در تمام عالم کوبیدی، علاج این اژدها را اگر کردی من و اهل این مملکت هم مسلمان می شویم و الا طبل یاغیگری می زنیم و به خدمت الهاک می رویم، شاید او علاج اژدها را بکند.
چه جفنگ می گویی؟ اگر من نتوانم اژدها را دفع کنم الهاک دیو می تواند؟
من که اول به شما عرض کردم اگر از مردان عالم نشان داری بسم الله.
نامرد روزگار باشم تا اژدها را نکشم آرام بگیرم.
فرزند، اینجا پای تخت مملکت جان است. گرگان و رندان در این سرزمین هستند، به خصوص برای تو که در هر قدمی دامی گستردند. صبر کن، انشاءالله علاج الهاک دیو را که کردی آن وقت کشتن اژدها آسان است.
قربانت کردم اقبال شاه، اگر پیش از قسم فرموده بودید میشنیدم، حالا چون قسم خوردم فایده ندارد. میروم به جنگ اژدها، یا کشته میشوم یا علاجش میکنم. آنچه مقدر من باشد میشود. در همه حال توکل به ذات پاک خدا کردم. اگر خدا نخواهد به دریای آب و آتش بروم، به سلامت برمیگردم.
من گفتم باقی خود دانی.
صحن وزیر، امشب برو استراحت کن، فردا بیا. چون قسم خوردم به جنگ اژدها میروم.
منتدار تو هم ملک امیر ارسلان. بروی.
صبح در آمد به درنگا درنگ، زهر فرو ریخت به یک بار چنگ. کوس لحد بر سر گردون زدند، قافل سالار شده پیش هنگ. امیر ارسلان نامدار با سرزدن آفتاب، سوار بر مرکب سرسر تک فولاد رگ هامون نورد، با لجام لعل و زین مرصع شد. اقبال شاه و ملک شاه، رخ شاه و آصف وزیر و سهل وزیر، همگی بر مرکب باد پیما شدند، تا اینکه به جنگل اژدها رسیدند.
قربانت گردم، این جنگل است و اژدها در دامنه کوه در غاری منزل دارد.
شما در همین مکان آرام بگیرید تا من بروم و خبری بیاورم.
فرزند، به جلال خدا این دام و حیله است. حالا حرف ما را نشنیدی و تا اینجا آمدی. اول خودت نرو، یک نفر دیگر را بفرست، ببینیم چطور میشود، بعد مختاری.
جماعت، یکی برود خودش را نشان بدهد تا اژدها بیرون بیاید، ببینم چه جانوری است.
سهل وزیر خودش برود، بعد تو. و اگر او نرفت من نمیگذارم تو هم بروی.
سهل وزیر، تو اینجا را بهتر میدانی. اول تو برو خودت را نشان اژدها بده و بگریز. همین که به دنبال تو آمد من او را با تیر میزنم.
باری سهل وزیر از روی استرال قبول کرد. چند قدمی که وارد جنگل شد، صدای مهیبی را شنید که چون صدای توپ لب شکسته بلند شد. اژدها دهان را چون قار گشوده، دندان ها چون خنجر از دهانش در آمده و آتش خرمن خرمن از دهانش می ریزد. رنگ از صورت ملک اقبال شاه و سایرین پرید. اژدها آمد. امیر ارسلان کمان آج قبضه تیار گوشه را از کماندان نجات داده، یک تیر خدنگ زرنگ سفت سوفار لب سرخ عقاب، پر زر شکاف دلدوز یازده مشتی بر چله کمان نهاد. دو پر عقاب و سه زاغ کمان به هم جمع گشتند در یک زمان. نهادند سر بر سر دوش هم، ندانم چه گفتند در گوش هم. تیر از کمان امیر ارسلان رها شد و بر چشم راست اژدها نشست. تا تا امیر ارسلان خواست تیر دیگر رها کند، اژدها پنجه ها را به کمر وی بند کرد. آن نامدار هر چه خواست رها شود نتوانست. اژدها امیر ارسلان را با اسلحه و شمشیر و خنجر زمردنگار یک جا در دهان فرو کرد. شنوندگان عزیز، ادامه داستان بماند برای نوبت بعد. اوقات خوش.
دوستان گرامی، همچنان صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. آدرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.parstoday.com/tg. تکرار راز تندرستی عنوان برنامه بعدی ماست. علاقه‌مندان به برنامه‌های پزشکی هم اکنون میتونن شنونده این برنامه باشن. ضمن اینکه آرزوی سلامتی میکنیم برای همگی شما همزبانان و شنوندگان عزیزمون.
بحث قالب پزشکا، بله. بحث درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، عرض سلام و ارادت داریم خدمت شما عزیزان شنونده. مربا و دانستنی هایی درباره اون رو در این قسمت بررسی میکنیم. جناب آقای دکتر علی مسعودی، دکتر تغذیه، هم کارشناس برنامه هستن که صحبت های ارزشمندشون تقدیم حضورتون خواهد شد. تاریخچه تولید مربا به سالیان خیلی دور باز می‌گردد، در حالی که تاریخچه تولید آن چندان قدمتی هم ندارد، چون اصلاً شکر که یکی از اجزای اصلی تشکیل دهنده مرباست، ماده‌ای خیلی قدیمی محسوب نمی‌شود. معمولاً یکی از اهداف تولید مربا حرارت دادن به میوه‌های فصل برای افزایش ماندگاری آنها در روزهای غیر فصلشان است، اما به نظر نمی رسد که این هدف مهمترین هدف تولید مربا باشد. در واقع شاید بتوان گفت تولید مربا با هدف ایجاد تنوع در سفره غذای خانواده ها و گنجاندن یک غذای جدید در صبحانه افراد بوده است. در حال حاضر هم تنوع در بازار تولید مربا چنین هدفی را پررنگ تر کرده است. ایتالیا، اسپانیا، انگلیس و کشورهای خاورمیانه از جمله پیشتازان تولید مربا در دنیا به شمار می روند. ممکن است سوال شود تبدیل میوه ها به مربا راه مناسبی برای نگهداری آنهاست؟ نه. وقتی میوه ها حرارت می بینند و به آنها شکر زیادی افزوده می شود، دیگر نمی توان نام میوه را روی آنها گذاشت و توقع داشت که آنها هم ارزش غذایی میوه ها را داشته باشند. ضمن اینکه از گذشته تا کنون راه‌های زیادی از جمله خشک کردن میوه برای نگهداری آنها وجود داشته است که این راه‌ها به نظر ساده‌تر و بهتر هم می‌آیند. در واقع خشک کردن میوه ها و تبدیل آنها به برگه یکی از قدیمی ترین روش های رایج برای افزایش مدت زمان ماندگاری میوه ها با حفظ ارزش تغذیه‌ایشان می باشد. ما معمولا در فرایند تولید مربا تکه های میوه قابل دیدن را داخل شهدی شیرین داریم. حالا اگر طی فرایند تولید میوه ها را بپزند، آنها را هم بزنند، با آب و شکر مخلوط کنند و به شکل خمیر در بیاورند، آن وقت است که میتوانیم بگوییم به جای مربا مارمالاد داریم. به عبارت ساده تر، مارمالاد به مربای خمیری شکلی گفته می شود که به هیچ عنوان تکه‌های میوه در آن وجود ندارد. اما اصل و اساس تولید مارمالاد هم میوه ها هستند. خب در این قسمت از برنامه صحبت‌های جناب آقای دکتر علی مسعودی دکتر تغذیه رو به اتفاق هم می‌شنویم.
بدن ما از سه منبع انرژی دریافت کالری دریافت انرژی داره. بدن ما سگانه سوزه، قند یا همون کربوهیدرات، چربی‌ها و پروتئین‌ها که باز خود قندها شامل قندهای ساده میشه و قندهای کمپلکس میشه. قندهای ساده مثل گلوکوز، مثل فروکتوز و یا حالا دو قندی‌ها مثل ساکاروز و چند قندی ها یا پلی ساکارید ها مثل نشاسته است که در انواع غلات داریم و یا در سلولوز موجود در گیاهان از منابع انرژی است. معمولا گفته میشه یک فرد بالغ بهتره که حدود 50 تا 65 درصد از انرژی روزانه‌اش از طریق کربوهیدرات بگیرین. 50 تا 65 درصد انرژی از کربوهیدرات گرفته میشه، مابقی به عهده چی هست؟ چربی ها و پروتئین هاست. در افراد دیابتیک ما حداقل روزانه 50 درصد کربوهیدرات داریم و یادمون باشه در افراد دیابتیک محدودیت قند نداریم، محدودیت قندهای ساده داریم. در انزلی مثلا قندهای ساده بشه قندهای فرآوری شده محدود میشه و سعی میکنیم در طول روز تقسیمش کنیم. این یعنی محدودیت کلی قند رو نداریم، نوع قند و کیفیت قندشون فرق میکنه. پس کربوهیدرات و مواد قندی چیزی بوده 50 تا 60 درصد نیاز کالری روزانه افراد بالغین رو تشکیل میده و بخش اعظم از انرژی هست. و یادم باشه اگر مواد قندی به اندازه کافی در کنار چربی ها مصرف نشه، مجبور هستیم از پروتئین به عنوان منبع انرژی استفاده کنیم که اون وقت طرف دیگه انسان در فاز کاتابولیسم هست. پس کربوهیدرات یکی از ارکان مهم تأمین انرژی روزانه برای فعالیت جسمانی و فکری هستش. تهیه مربا حالا چه به شکل صنعتی چه به شکل خانگی در گذشته بوده، بخشی از فرهنگ غذایی ماست. مربا در واقع یک روش نگهداریه. ما همونطور که ما نمکسود داریم، میگیم آقا بیایم مثلا ماهی رو نمکسود میکنن، خیار رو نمکسود میکنن، در داخل مثلا رب نمک میزنن. نمک یک وسیله نگهداری غذایی هست. شکر و یا شیرینی قندهای ساده که به میوه ها و سبزی اضافه میشه و اون رو تبدیل به مربا میکنه، اون قند ساده کارش چی هست؟ آب فعال مورد نیاز برای باکتری ها رو کاهش میده، چه احتمال رشد باکتری رو کم شه. پس در واقع مربا یک روش نگهداری مواد غذایی هم از میوه ها و سبزی ها در سایر فصول هست. یعنی در فصول دیگه که ما دسترسی به اون ماده نداریم، مثلا به هویج فرنگی دسترسی نداریم، مربای هویج داریم. در اون فصلی که دسترسی به توت فرنگی نداریم، ما مربای توت فرنگی داریم. در واقع یک روش نگهداری مربا سازی هست، مربا درست کردن هست، مشابهش هم گفتم نمکسود کردن و شور کردن هست که در اینجا قندهای ساده فراوری مصرفش به شدت میره بالا که ماده اولیه مرباها غالبا چی هست؟ شکر هست. و معمولا ما در داخل مربا میزان فیبرون به شدت کاهش پیدا می‌کنه، چیزی که خیلی مشهوده. قند بالاست، میزان قند ساده فراوری شده بالاست که با سلامتی و با وزن و همه منافاته، با کبد چرب منافاته. مقداری کمی از خواص میوه و سبزه در داخلش مونه. با توجه که به حال شعار تغذیه، نگاه تغذیه همیشه تازه خوری هست، چندان توصیه به مصرف مربا نداریم. یعنی این توصیه نداره که آقا بیاین فرد روزانه نیاز داره اینقدر به مربا خورن. نه، ما چنین چیزی رو نداریم که آقا فرد، این فرد یا این کودک یا این بزرگسال در روز باید اینقدر مربا بخوره، ما اینو نداریم. در واقع بخش از تنوع غذایی است کمک می‌کنه. مثلا ما در فصل پاییز که هوا سرده میطلبه نسبت به فصل تابستون مربا بیشتر مصرف شه. یعنی ما خیلی از مواد غذایی، اما پوست پسته باشه، میخواد هویج باشه، میخواد توت فرنگی باشه، میخواد سیب باشه، انواع حالا مربا مختلف هست. در فصل تابستان ما این میوه ها و سبزی ها رو داریم. این میوه و سبزی چون در فصل پاییز و زمستان تهیهش مقدور نبوده، یکی از راهی که مثلا اینو در فصل دیگه هم داشته باشن تهیه مربا بوده. ولی خب مثلا دارم میگم در زندگی شهری و صنعتی که ما بحث چاقی و اضافه وزن و کبد چرب و دیابت داریم، هر چقدر بتونیم مصرف مرباها رو محدود کنیم یقین‌تر سالم‌تر خواهد بود. ولی خب از اونجایی که به حال معمولا افراد هوس میکنن در فصل سرد سال غذاهای چرب مثل کره در واقع سرشیر خامه، خیلی وقتا میطلبه میچسبه آدم این حالا خامه سرشیر یا کره رو با یک شیرینی مصرف کنه. حالا این شیرینی بعضی وقتا مربا هست، بعضی وقتا شیره هست، مثلا شیره انگور هست، و یا میتونه عسل باشه. اون دیگه برمیگه به انتخاب. من کل فلسفه زندگی سه کلمه هست: B C D. B همون برد تولده، D آخرم دد مرگه، وسط چی مونه؟ C یا همون چویس انتخاب. من انتخاب میکنم که در فصل پاییز مربای هویج بخورم یا مثلا از عسل استفاده کنم، عسل به عنوان در کنار غذای چرب استفاده کنم. این برمیگه به انتخاب من، در مقدار کم بخورم یا زیاد بخورم. اینکه مربا رو هفته یک روز مصرف کنم یا هر روز مصرف کنم، یقینا مصرف مربا به شکل زیاد و اینکه بخواد روزانه باشه چندان توصیه نمیشه، حتی در افراد سالم. نه بحث دیابت بشه، حتی در افراد سالم هم توصیه میکنیم که مصرف مربا رو محدود کنم. میگم دلون به این خوش نباشه که نمیشن حالا هویج مربای هویج، اسمش مربای هویج، مربای توت فرنگی، ولی در واقع بیشتر غلظت بالایی از قندهای ساده فراوری شده است که عرشق ازش به شدت کمه. اندکی از خواص میوه و سبزی، بازم دارم میگم خیلی اندک، یعنی اصلا نمیشه اون رو محاسبه کرد. یعنی نه گول نخوریم، گول اسمشو نخوریم، نگیم مربای هویج پس توش هویجه، توت فرنگی حتما توش بخش از توت فرنگی، نه. غالب مربا گلوکوز، فرکتوز هست، ساکاروز هست، قند ساده است، و اون قند ساده با اون قندی که در داخل میوه هست فهم کنه، در داخل میوه هزار یک خاصیت هست. حالا قندم در کنارشه، ولی قندی که به شکل شکر وارد مربا میشه جانگ فود هست، کالری بد هست، کالری آشغال هست، جایگاهی نداره، خصوصا در من و شمایی که به حال تحرکمون کمه، زندگی پر استرس داریم، توصیه نمیشه. و باز ببینید در این فصل پاییز همراه با کرونا معمولا توصیه میشه افراد برای ارتقای ایمنیشون از غذای پروتئینی استفاده کنن. درنچه کره مربا یا مثلا چدام حالا سرشیر و مربا، اینا انتخاب های خوبی برای فصل پاییز در شرایط کرونایی نیست، و تا اون جایی که ممکنه سعی کنه محدود کنه. و در ضمن اگرم باز خواستیم انتخاب کنیم، درست انتخاب کنیم بین مربای خونگی که از مواد شناخته شده با کیفیت هست و مربای صنعتی، یقینا مربای خونگی سالم تر هست. و در ضمن عشق و محبت و علاقه و توجهی که در اعضای خانواده نیاز هست باشه، در مربای خونگی بیشتره. یعنی تهیه مربای هویج، مربای توت فرنگی در منزل تهیه میشه با مواد شناخته شده و سالم، یقینا از مربای صنعتی که نمیدونیم مواد توش چی هست، ناشناخته هست، کمتره. و بازم دارم میگم خیلی از وقتا معمولا مادرها در تهیه ترکیباتی مثل حالا مربا، رب، عواطف خودشون هم در داخل اون اضافه میکنن، و فرد مصرف کننده که بخواد من همسر باشم یا کودک باشه، احساس توجه و محبت میکنین، حواستون باشه. مربای خونگی میخورید، وقتی شما ماست خونگی میخورید، وقتی کباب خونگی میخورید، وقتی پیتزای خونگی میخورید، داخلش مهر و محبت اعضای خانواده هست و محبت مادری به یه شکلی از این طریق منتقل میشه. پس وقتی میگی مربا، بازم اسمو دقیق بگین، مربای هویج خانگی است یا مربای هویج، یقینا مربای هویج یا مربای توت فرنگی خانگی عرش غذاییش و سلامتش نسبت به غذای صنعتی بالاتر.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که تا پایان این قسمت ما رو همراهی کردید. امیدواریم مطالبی که ارائه دادیم مورد استفاده و عنایت شما بزرگواران قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، خسته نباشید. امیدواریم تلاش همکارانمون در رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه های امشب ما تکرار برنامه نعمت جوانی است. تقدیم میکنیم به شما عزیزان.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز شنوندهی که برنامه ی نعمت جوانی رو میشنوید. آرزوها در دوران نوجوانی و جوانی موضوع مهمی است که در چندین قسمت به اون میپردازیم. ادامه این مبحث رو هم در خدمت شما هستیم با صحبتهای کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران. جوانی دوره جذابی که اغلب تا آن را پشت سر نگذاریم از خودمان نمی‌پرسیم کجاست که یادش بخیر. اما جوانی فقط سالهای پرشور ماجراجویی و تجربه و زمین خوردن و برخاستن نیست. دست کم در کشورهای فارسی زبان جوانی یک پدیده جمعیتی هم می‌باشد. عیب نبودن آرزو بر جوانان در مقابل آرزو کردن پیران قرار دارد، زیرا آنان که جوانیشان را از دست دادند دیگر نمی توانند با عزم و اراده جدی به انجام کارهای بزرگ بپردازند. اما جوانان این توانایی را دارند، به همین دلیل اگر آرزوی آنها در ظاهر بزرگ و دست نیافتنی بود ولی ارزش بالایی داشت، حتما با تلاش به آن خواهند رسید. درست است که آرزو بر جوانان عیب نیست، اما این آرزو کردن ها باید کنترل شود. اگر جوانان ایام طلایی جوانیشان را صرف آرزوهای بلند و دست نیافتنی کنند، نه تنها به آنها نخواهند رسید، بلکه جوانیشان هم به پای آرزوهای برآورده نشدهشان از دست خواهد رفت. آن آرزوی عیب نیست که جوان برای رسیدن به آن تلاش بسیار کند. البته آرزویی باشد که اگر به آن برسد حتما برایش خیر زیادی داشته باشد و اگر هم نتوانست برسد چیزی را از دست نداده باشد. گاهی جوانی آرزو می کند که پزشک ماهری شود و به مردم خدمت کند، اما اطرافیانش که این آرزو را دست نیافتنی می بینند بر او عیب می گیرند و مسخرهش می کنند و گاهی همین مسخره کردنها باعث می شود آن جوان دیگر برای آرزوی بزرگش تلاشی نکند و رسیدن به آن آرزو برای همیشه دست نیافتنی شود. از زمان برنامه بیشتر استفاده میکنیم. میشنویم به اتفاق شما صحبتهای کارشناسی و بسیار مفید حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو.
خیلی مهمه ما تو برنامه توی زندگیمون درست برنامه ریزی بکنیم. گاهی از اوقات واقعیت‌های وجودی خودتون رو بخواید دقیقاً درک بکنید، اول باید این حجاب عمل رو کنار بگذارید. در مورد مرگ و اجل هر چیزی، پایان یافتگی هر چیزی بیاندیشید. انسان پربصیرتی میشید. میگن آقا شما عقلتون زیاده. اعقل الناس انظرهم فی العواقب در روایت هم هست که عاقل‌ترین انسان‌ها کسی است که بتونه در عاقبت امور نگاه بکنه. اما علاقه و آرزومندی برای رسیدن به شیرینی‌های هر چیزی از فرجام اون شیرینی انسان رو باز خواهد داشت. از درک واقعیت‌ها انسان رو باز خواهد داشت. توی همچین شرایطی که آرزو رو خدا تو انسان قرار داده برای تحرک، اگه پیوند بخوره با امور پست دنیایی، یه همچین آثار سوئی رو به دنبال داره. حالا شما بفرمایید آرزو در دوران جوانی به چه دردی میخوره؟ اگر در دوران جوانی من آرزو در دل جوان خودم نگذارم و استعداد آرزومندی و حرکت رو شروع نمی‌کنه. حرکت رو اصلا به این حضرت عیسی علیه نبی نا به علیه السلام یه فردی رو دید صدا داره بیل میزنه کار میکنه، گفت خدا میشه آرزو رو از دل این برداری ببینم این چجوری زندگی میکنه. تا آرزو رو از دلش برداشت، این بیلش رو گذاشت رو زمین، نشست حسرت زده. صدا داد خدا آرزو رو بگذار تو دلش، من دوباره ببینمش. خدا آرزو رو گذاشت روش، در این برایش رو شروع کرد به امیدوارانه کار کردن. رسول گرامی اسلام میفرماید العمل و رحمتون لامتی، عمل و آرزو رحمتی است برای امت من. برای انسان‌ها آرزو عامل تحرکه، عامل پویاییه. پس آرزو در دوران جوانی عامل تحرک هست. وقتی عامل تحرک شد، ما نباید آرزومندی رو در درون دل جوان مخدوش بکنیم. یکی از شیوه‌های مخدوش کردن آرزومندی در دل جوانان این است که شما جوان رو اولا محدود بکنید به محدوده اندک تلخ دنیایی، بعد در اون محدوده اون رو واقعیت گرا قرار بدید. عاشقی رو از دل این جوان کشیدید بیرون، احساس شادابی دوران جوانی رو ازش کشیدید بیرون. قبلا گفتیم در تعریف آرزو که آرزو امری است که به بی‌نهایت ها تعلق می‌گیرد. وقتی تو بهش گفتی امر بی‌نهایتی وجود نداره، تو همین دنیای محدود باید توی چهار دیواری چهار دست و پا بزنی و همین امور محدود رو برای خودت جمع‌آوری بکنی، ظاهرش اینه که اونو از خیال پردازی غلط گرفتی، اما از خیال پردازی درست هم اون رو باز داشتی. شادابی دوران جوانی از بین رفته. ما جوانی رو با آرزومندی میشناسیم که عامل حرکت او هست به سوی بلندی ها و فراز ها. این آرزو باید به امور بی نهایت تعلق پیدا بکنه تا آتش تو دل انسان بندازه. امور بی نهایت یا موهومن یا واقعیم. موهومش پدر آدم رو در بیاره، آدم رو سقوط میده. واقعی ها چقدر انسان رو جلا خواهد داد. این کم کم داریم به یک صورت ضروری میرسیم در باره آرزوها تو دوران جوانی. اگر یک جوان رو ما اجازه ندیم آرزوهای خودش رو پرواز تا بی نهایت بده، جوانیش رو ازش گرفتیم. چون وقتی آرزوهاش تا بی نهایت پرواز کرد، او رو در این دنیای محدود به حرکت وادار میکنه. چرا انسان ها از همه بهره های هوشی خودشون، از همه استعدادهای خودشون، از همه قوای خودشون استفاده نمی کنن؟ چون این تنابی که انداختن به بالای قله نبوده، میخی که زدن به یه متر جلوتر بوده، تناب کشیدن میخوان برن بالا. یه همچی پروازی اصلا تحقق پیدا نمی کنه. یه همچی بلند پروازی تو اینجا تحقق پیدا نکرده، صعود هم بالا نخواهد رفت. وضعیت مطلوب برای جوانی نستش که بیاد آرزو به بی‌نهایت‌های دست نایافتنی داشته باشه. آقا تو که گفتی که آرزوها اگر بی‌نهایت باشن، دست نایافتنی باشن، انسان رو خراب میکنن. من اول تقسیمم اینجوری گفتم، گفتم که آرزو دوست داشتنی‌های پست داریم، دوست داشتنی‌های متعالی داریم. دوست داشتنی‌های پست دو نوعن، دست نایافتنی، دست یافتنی. دوست داشتنی‌های خوب هم دو جورن، دست نایافتنی، دست یافتنی. آرزو قشنگش اینه که دست نایافتنی باشه. شما برای اینکه جوانت رو مانع بشی که این موقع دچار نابینایی نشه در اثر آرزوی نابجا، از آرزوی پست او رو باید جدا کنی، نه از آرزوهای دست نایافتنی خوب. آرزو اگر تعلق بگیره به امور پست، دست یافتنی هم باشه خوب نیست. اولا دست یافتنی باشه، جوان رو از اون شادابی جوانیش انداختی. آدم بعضی از جوانها رو نگاه میکنه، انگار پیرمرد 70 سال است. حتی این پیرمردهای 70 ساله نمیخوایم اهانت بکنیم، ما پیرمردهای دل جوان هستن که وقتی شعر میگن 70 سالگی هم شعر میگن، جوانه به گرد پای مرغ خیال او نخواهد رسید. مرغ خیال کس را کس بالا پر نبندد، هر جا پرد بر اون کس راه گذر نبندد. یعنی پیرمرد 70 ساله است اما یه جوان سر حال تره.
دوستان عزیز، امیدوارم همواره موفق و کامیاب باشید و در مسیر زندگی سالم و شاد باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی، وقت شما به خیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان بود که امیدواریم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، همگی شما رو به خداوند بزرگ و یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
Come on.